بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که مشا برای اثبات اینکه مقدار عرضه به تخلخل و تکاسف حقیقی استدلال کردند و برای این تخلخل و تکاسف هم نمونه هایی ذکر کردند. از جمله نمونه ها اون قمقمه سیاهه بود که بعد از اینکه پر آب می شد در اثر حرارت می ترکید. اونها معتقد بودند که این به خاطر ازدیاد حجم اون آبی است که در قمقمه موجوده و الا از اجزای ناریه چیزی وارد اون قمقمه نشده. از اینجا می فهمیم که بدون اینکه جرم چیزی اضافه بشه میتونه مقدارش اضافه بشه و این دلیلی است بر تخلخل حقیقی. مصنف یعنی شیخ اشراق توجیه دیگری برای ترکیدن این قمقمه ارائه داد که ما این توجیه رو دیروز عرض کردیم و عبارت رو هم تطبیق کردیم، ولی متاسفانه توضیحی که از خارج دادم اشتباه بود و لذا آقایونم به درد سر افتادن اشکال کردن. آنچه که از رو خونده شد درست بود، من دوباره رو رو تطبیق نمی کنم. آنچه که از خارج گفتم فقط بحث خلعش رو اشتباه کردم که برای بعضی ها مشکل درست کرده. دو مرتبه توضیح میدم آنچه که در توضیح نظر شیخ اشراق خارجن در جلسه گذشته دیروز گفته بود قابل اعتماد گفته شده بود قابل اعتماد نیست. آنچه که امروز میگن توجه کن. شیخ اشراق در توجیه ترکیدن این قمقمه اینطور بیان میکنه که اجزای آب متفرق میشن، میل به تفرق پیدا میکنن، میل به تفرق پیدا میکنن. بعد از اینکه حرارت تشدید شد این میل قوی تر میشه، بر اثر میل فشاری در جداره قمقمه به وجود میاد و جداره قمقمه میترکه. این تمام توجیهی است که ایشون در ترکیدن قمقمه بیان میکنه. بحث خلع و اینها مطلب دیگری است. تمام توجیه اینه که بر اثر فشاری که از میل اجزا به وجود میاد این شیشه میترکه. چون میل در ابتدا ضعیفه شیشه مقاومت میکنه، وقتی قوی شد شیشه میشکنه. میل یعنی اون چی که منشأ فشار میشه. میل رو در کتاب متکلمین بیان کردن. مثلا فرض کنید وقتی ما روی زمین میخوام راه بریم، اون فشاری که روی زمین میاریم، کبوتر وقتی میخواد بپره فشاری که روی زمین میاره، باد وقتی میوزه اون فشاری که بر روی درخت ها وارد میکنه، این همه میلن. میل همون فشاریست که شی وارد میکنه و حرکت ایجاد میشه. حرارت در این اجزای ما میل تفرق ایجاد میکنن و وقتی حرارت شدید بشه میل تفرق شدید میشه. وقتی میل تفرق شدید شد دیگه شیشه مقاومت نمیکنه. در مقابل این میل و فشاری که آب وارد میکنه مقاومت نمیکنه و میترکه. این تمام توجیه ایشون درباره ترکیدن این شیشه. به توجه شدید که هیچ اتفاقی دیگری در این شیشه نمیافته. نه حجمی بر آب اضافه میشه، نه جرم این آب افزوده میشه. هیچ یکی از این دو امر اتفاق نمیفته. این مطلب رو به همین صورت که عرض میکنم توجه کنید. نه حجم آب اضافه میشه و نه جرم آب افزوده میشه. حجم آب کی اضافه میشه؟ وقتی که اجزا از هم متفرق بشن و در درونشون خلأهای ریزی وجود بگیره. اجزا متفرق بشن و در درونشون خلاهای ریزی حاصل بشه. در اون صورت بدون اینکه جرم این آب زیاد شده باشه حجمش اضافه خواهد شد. چیزی به جرمش اضافه نمیشه اما حجم اضافه میشه، چون اجزا متفرق میشن، لابلای این اجزا رو خلاهای ریز پر میکنن، حجم بزرگتر میشه ولی آب جرمش بیشتر نمیشه. تخلخل حقیقی اتفاق میفته ولی خلا محاله. پس این صورت رو نمیتونیم مساعدت کنیم، چون در این صورت یک امر محالی که خلای اتفاق میفته. حالت دوم اینه که جرم اضافه بشه و حجم اضافه بشه، یعنی از خارج اجزای لطیف بیان اون خلاهایی که بر اثر تفرق و تبدد اجزا حاصل میشه پر کنن، که خلا به وسیله اون اجزای لطیفه پر بشه که استحاله دیگه نداشته باشه. این محال نیست چون خلا لازم نمیاد، ولی مشکلش اینه که جسم لطیف راه نفوذ در این شیشه نداره. سلام علیکم. در این شیشه جسم لطیف راه نفوذ نداره. اگر این اتفاق بیفته بازم تخلخل حقیقی نیست، تخلخل مجازیه، ولی ما میخوام بگیم اینم اتفاق نمیفته، تخلخل مجازیه، چون هوا داخل میشه و لای اجزای آب رو هوا پر میکنه. پس جسمی اضافه شد بر جسم دیگری و اون جسم دیگر اضافه حجم پیدا کرد، و میدونیم که در چنین مواردی تخلخلمون تخلخل مجازیه و به درد مشو هم نمیخوره، اما با وجود این رو هم قبول نمیکنیم. با این که تخلخل مجازیه و مشو نمیتونه ازش بهره ببره، بازم قبول نمیکنیم، زیرا راه نفوذ هوا رو تو این شیشه بسته میدونیم. پس توجه کردید اون توجیهی که دیروز عرض شد درست نبود. مطلب به همین صورتی است که عرض کردم که ایشون ترکیدن شیشه رو مستند میکنه فقط به میل اجزا. اجزا میل پیدا میکنن به اطراف و این میل شدید میشه، بر اثر این شدت میل شیشه مقاومت نمیکنه، میترکه. بعد وارد بحث خلع و اون تخلل اجزای لطیفه میشه. میگه اگر خلع حاصل بشه تخلخل حقیقی حاصل میشه، ترکیدن شیشه علایحال اتفاق افتاد به همون میل، اما اگر در حینی که این میل انجام بشه اجزا متفرق بشن و وسطشون خالی بشه، چیزی اون وسط رو پر نکنه، در این حالت تخلخل حقیقی اتفاق میفته. یعنی جسم بدون این که چیزی بهش اضافه شده باشه اضافه حجم پیدا کرده، بزرگتر شده، در حالی که هیچی بهش اضافه نشده، فقط اجزایش از هم دورتر شدن، وسط این اجزا رو هم خلاهای ریز پر کرده. در این صورت تخلخل حقیقی اتفاق میفته. مشا میتونه از این تخلخل حقیقی استفاده کند، عرضیت مقدار رو اثبات کند، ولی این امر محالیه چون مستلزم وجود خلاهی. حالت دوم اینه که خلع اتفاق نیفته. تا این اجزا از هم جدا شدن و خواست خلع اتفاق بیفته، بلافاصله یه جسم لطیفی وارد شیشه بشه و این خلعها رو پر کنه. در این حالت باز جسم اضافه حجم پیدا کرده، ولی به توسط انضمام جسم دیگر که اجسام لطیفه هستن، و این تخلخل پس اما تخلخل حقیقی نیست و استدلال مشروع هم به این تخلخل که تخلخل مجازیست نمیتونه استدلال کنه، ولی در این حال ما این رو هم قبول نداریم. پس خلاصه مطلب این شد که اجزا میل میکنند بدون این که خلعی حاصل بشود و بدون این که جسم لطیفی به این آب موجود در قمقمه اضافه شود، و با همین میل که شدت پیدا میکنه این قمقمه میترکه، و چنین حالتی نمیتونه دلیل بر تخلخل حقیقی باشه و نمیتونه دلیل بر عرضیت مقدار باشه، چنانچه مشا گفته. توجه کنید این صورت که الان بیان کردم هم روشن‌تر از بحث قبل بود، هم اشکالی برش وارد نیست، یعنی اصلا درستش هم همینه، اونی که دیروز گفتم درست نبود. مطالبی که از رو خوندم همه رو درست گفتم، خارجم اگه غیر از این چیزی گفتم، یعنی مطالب مربوط به غیر از این درست گفته شد، فقط همین تیکه در توجیه خلأش اشتباه شده بود. حالا شما مطالب قبلی رو پاک کنید، این مطالب جدید رو جاش بذارید. خب میام سراغ بحث فعلی ما. بحث دیگر اینه که مشاب به دلیل دیگری هم خواستن تخلخل حقیقی رو اثبات کنن. نمونه دیگری هم برای اثبات تخلق الحقیقی آوردم و اون نمونه دیگر توضیحش مختصرا جلسه گذشته بیان شد، منتها حالا دوباره عرض میکنم. میگن شیشه ای رو که بدنه فراخ و دهانه تنگی داره انتخاب میکنیم، این شیشه رو میش میزنیم، هوای درون این شیشه مقداری بیرون میاد، نه همش، چون خلا محاله همش رو نمیتونیم اخراج کنیم، مقدارش اخراج میشه. بعد در این شیشه رو چیپ با دستمون میگیریم که دوباره هوا واردش نشه، هوایی که ما خارج کردیم دوباره واردش نشه. بعد اینو همونطور وارونه روی آب میندازیم، البته فشارش میدیم یه مقداری میره توی آب. این شیشه اگر میک زده نشده باشد، اگر تجربه کرده باشید میک زده نشده باشه و فشارش بدین تو آب، میبینید آب مقاومت میکنه، اینو بالا میندازه و چیزم تو از آب توی این شیشه نمیره، هیچ مقدار از آب توی شیشه وارد نمیشه. اما اگر میک زده باشید وقتی فشارش بدین تو آب، میبینید که آب توش رفت. این گزارش عملیست که ما میتونیم انجام بدیم. حالا با توجیهش کنیم که چرا اینطوری میشه، چی میشه که وقتی میک نزدیم هوا توش وارد، آب توش وارد نمیشه، ولی وقتی میک زدیم و تو آب فروش کردیم دمرو، یعنی وارونه تو آب گذاشتیمش، آب توش میره، توجیهش چیه؟ مشا اینطور توجیه کردن، مشا یه توجیه داره، قطب شیرازی یه توجیه داره، شیخ اشراق هم یه توجیه داره، سه تا توجیه ما اینجا میخونیم برای این وضعی که اتفاق میفته. مشایی رو تخلخل حقیقی و تکاسف حقیقی میدونم به بیانی که دیروز عرض شد، حالا دو مرتبه هم تکرار میکنم. نشا اینطور میگه، میگه وقتی شما میک زدید این شیشه رو، مقداری از هوا خارج شد، چون خلع محاله اون مقدار باقی مونده هوا زود فضای درون شیشه رو پر کرد، چون اگر پر نکنه لازم است مقداری از هوا که خالی شده خلع به وجود بیاره، برای اینکه خلع محال موجود بشه هوا زود پخش میشه و جلوی خلع گرفته میشه. خب هوایی که در انتهای شیشه بود الان پخش شده، کل فضای شیشه رو گرفته، پس ازدیاد حجم پیدا کرده، در حالی که هیچ مقدار ماده بهش اضافه نشده، هیچ ماده‌ای وارد این شیشه نشده. اون هوایی که انتهای شیشه بود، هوای ابتدا شیشه رو ما بیرون کشیدیم، ما میکزدن هوای انتهای شیشه، سلامه هوای انتهای شیشه باقی موند، ولی هوایی که در انتهای شیشه بود اون انتهای شیشه رو پر کرده بود، یعنی فضای کمی رو اشغال کرده بود، حالا پخش میشه همه فضا رو پر میکنه. و دلیل پخش شدنش اینه که خلا محاله، اگه پخش نشه لازم بدون ابتدای شیشه اون قسمت های جلوی شیشه خالی بمونه و خلا محاله، لذا هوا پخش میشه کل این فضا رو میگیره. خب هوایی که حجم کمتر داشت حالا حجم بیشتر پیدا میکنه، بدون اینکه به جرمش ما چیزی اضافه کرده باشیم، و این میشه تخلخل حقیقی. تخلخل حقیقی این بود که یک جرمی بدون اینکه چیزی بهش زمینه بشه اضافه حجم پیدا کنه، و این چنین وضعی در این هوا اتفاق افتاد، بدون اینکه چیزی بهش اضافه بشه حجمش زیادتر شد. این تخلخل بر اثر این نیک زدن تخلخل حاصل میشه. بعد که میندازیمش تو آب، هوای درون شیشه سرد میشه، به سمت بالا میره، به سمت بالا میره، یعنی میره جای اولی خودش، اون جایی که اول بوده. باز شیشه جلوهاش خالی میشه، جلوی شیشه خالی میشه، انتهای شیشه بر اثر هوایی که به وضع اولی خودش برگشته پر میشه. بعد چون ابتدای شیشه خالی میشه، جا برای نفوذ آب باز میشه، آب میره بالا و شیشه رو تا اون مقداری که هوا نیست آب پر میکنه. پس هوایی که درون شیشه رو پر کرده بود و حجم کل شیشه رو اشغال کرده بود، بر اثر برودت آب جمع شد و جاشو به آب داد. جمع شد یعنی حجمش کم شد، رفت انتهای شیشه قرار گرفت، اونش کل شیشه رو پر کرده بود، حالا تایی شیشه رو پر کرده، بدون اینکه چیزی ازش کم کنی، هیچی از هوا کم نشد و در این حال هوا نقصان حجم پیدا کرد و این تکاسفه. تکاسف این بود که یک جسمی بدون اینکه چیزی ازش کم بشه حجمش کم بشه، اینجا هم دیدیم که این هوا بدون اینکه چیزی ازش ما کم کنیم حجمش هم کم شد، چون خودش رو جمع کرد در انتهای شیشه قرار داد و با این جمع کردن حجمش کم شد، اما از مادهش هیچی کم نشد. پس ما هم تخلخل حقیقی رو داریم، هم تکاسف حقیقی داریم. وقتی تخلخل و تکاسف حقیقی داریم به بیان جلسات گذشته عرضیت مقدار ثابت میشه که دیگه اون تکرار نمی کنه. این کل استدلالی که من شاشد از کردن در جلسه گذشته باشه، همون کافیه، خلا هم نداریم. هوا توش هست دیگه، داخل نمیشه. یعنی وقتی ما دست از اون شیشه برداریم، هوا هم توی شیشه پره، هیچ کارش هم نشدیم، دوباره هوا داخل میشه. اگه نک زده باشیم بله، خب خالی میشه، بعد دوباره هوا پر میشه. خب بازم نه، رو آب که میذاریم میفهمیم که هوا خالی شد و پر شد. این آب برای اینه که به ما بفهمونه که هوا رفت بیرون. اولی که ما این شیشه رو هنوز مک نزدیم تو آب میذاریم، میبینیم که آب جذب نمیکنه. بعد که میش میزنیم میبینیم آب جذب میکنه. میگیم فرقش چی شد؟ فرقش این بود که در وقت میزدن هوا رو اخراج کردیم. ما که نفهمیدیم هوا آمده بیرون، ما که ندیدیم هوا آمده بیرون، چجوری میفهمیم هوا آمده بیرون؟ از اینکه آب میره تو میفهمیم هوا آمده بیرون. از اون اول شیشه رو بدون میکزن میذاریم میبینیم آب نرفت تو، بعد میک میزنیم میبینیم آب رفت تو. از اینجا میفهمیم که در وقت میکزن مقداری هوا اخراج شد. ما هوا رو در وقت خروج که نمیبینیم، از این تجربه میفهمیم.
شیشه رو بدون میکزن رو بدارم همین هست، اگه قرار با سرما همه جام بشه نه دیگه، خلا که محال هست.
حالا سرما نفرمایید، حالا سرما نگید.
دقیقی میخواد جمع شاجه همون زمانی رو که اول میخواد منکولاش جمع بشه، چه قبل از میکسدن چه بعد از میکسدن، وقتی داخل آب بودشیم باید جمع بشه. به از اینکه باید قبول بکنم که خلا رو خود
نه ببینید، اون وقتی که میک میزنی هوا در اون هوای درون شیشه گرم میشه، بعد وقتی میزنیم تو آب خنک میشه. اما اگر شما مک نزنید هوا گرم نشده که اگر تو آب بذاریدش خنک بشه، هوا بالا نمیره. شما اول هوا رو با میکسرن گرم میکنید، وقتی میک میزنید گرم میشه. حالا علی حال ببینید، کاری به گرم شدن و سرد شدن نداریم. مهم برای ما اینه که بگیم این هوا جمع شد، حالا به هر دلیل، در حالی که چیزی ازش کم نشد. این هوا پخش شد در حالی که چیزی اضافه نشد. این برای ما مهمه، این الان انجام میشه. حالا بفرمایید در جاهای دیگه انجام میشه، در جاهای دیگه انجام میشه. در اینجا ما میبینیم این کار انجام میشه. حالا بگید عامل گرم شدن پخش شدن هوا میک زدن ما نیست، یا فرض کنید که گرم شدن هوا نیست، عامل جمع شدن هوا هم سرد شدن هوا نیست، حالا اینو نگید، ولی بالاخره قبول دارید که هوا جمع میشه و هوا پخش میشه. و یا دلیلش همینه که آب وارد میشه. از اینکه آب وارد میشه معلوم میشه که هوا جمع شده، رفته جاشو به آب داده، و وقتی هوا پر بوده جا به آب نمیداده، جمع نمیشده جا به آب نمیداده. این برای ما مهمه که هوا جمع میشه بدون اینکه چیزی ازش کم بکنیم حجمش کم میشه، هوا پخش میشه بدون اینکه چیزی بهش اضافه کنیم حجمش زیاد میشه. این دلیل تخلخل و تکاسف است. حالا چطوری توجیه میکنیم؟ اینا گفتن از راه حرارت و برودته، شما قبول نکنید. بالاخره اون چه که مهمه اینه که تخلخل و تکاسف حقیقی واقع شد. خلا رو باطل میدونیم، شما به مبنای خودتون حرف نزنید، به مبنای اینا حرف بزنید. اینا خلا رو باطل میدونن، میگن که خلا ممکن نیست. پس شما میفرمایید که آب خالی هوا همونجا بود سر جا خودش، این قسمت شیشه خالی شد و در این فاصله خالی بود تا ما اینو گذاشتیمش تو آب، اون جای خالی رو آب پر کرد. خب این خلا رو اینا نمیتونن قبول کنن. بله حق همینه، خلا باقی میمونه، ولی اینا نمیتونن خلا رو قبول کنن. اینا توجیه بر مبنای خودشون دارن توجیه میکنن، چون خلا قبول نیست باید هوا پخش بشه، دو مرتبه جمع بشه که این خلا اتفاق نیفته. ولی اگه خلا جایز بشه احتیاج نیست که هوا پخش بشه دوباره جمع بشه، از همون اول که جمع بوده حالم جمع. اما پخشش میکنیم تا خلا لازم نیاد، جمعش میکنیم به چه دلیل؟ جمعش میکنیم به چه دلیل؟ خب جمع نشه، آب وارد بشه اونم باشه، مشکلش تداخل اجسام لازم میاد، آب توی هوا داخل میشه، تداخل اجسام لازم میاد. پس برای اینکه خلا لازم نیاد، اون هوای باقی مونده بعد از مکس زدن رو میگیم پخش میشه که شیشه پر بشه، چیزی خالی نمونه. برای اینکه تداخل اجسام لازم نیاد، وقتی که این شیشه رو تو آب میکنیم میگیم هوا جمع میشه، جای خالی رو به آب میده، نه همون جایی که خودش هست اجازه میده آب وارد بشه. چون اگر همون جایی که خودش هست اجازه بده آب وارد بشه، آب تو هوا وارد میشه، این تداخل اجسامه، تداخل اجسام محاله.
جای خالی رو
جای خالی یعنی نه که خالی بشه بعد آب بیاد، به تدریج هوا میره آب هم میاد، اصلا خلا اتفاق نمیفته. با رفتن آب، با رفتن هوا به سمت بالای شیشه، آب اون جای خالی رو پر میکنه، این نمیذاره خالی بشه، اصلا خلا اتفاق نمیفته. این حرف مشاهر عرض کردم، عبارتی که شارع مصنف آورده فقط تکاسف در این مورد رو توضیح میده، تخلخل رو بیان نمی کنه. ولی آخر سر بعد از این که تکاسف رو رد کرد، تخلخل رو رد می کنه، تخلخل رو توضیح نمی ده ولی ردش می کنه، شارح تخلخل رو اضافه می کنه. پس در عبارت مصنف فقط توضیح تکاسف آمده و رد تکاسف و تخلخل هر دو آمده، اما توضیح تخلخل نیامده، توضیح تخلخل رو شارح اضافه شده. و اما ما یقال فی اثبات تخلخل و تکاسف الحقیقی این ایزن غیر مسلمه، اینه فهم غیر مسلمه. اما آنچه که در اثبات تخلخل و تکاسف حقیقی گفته می شود ایزن، علاوه بر اون قمقمه سیاهی که جلسه گذشته خوندیم، اون هم غیر مسلمه است. غیر مسلمه بعدا در اون خط دوازده هم میاد، در خط دوازده هم غیر مسلمه هست که جواب اماست، با فا هم باید می آمد. بقیه این وسط هست که آمده توضیحه، توضیح تکاسفه، به عبارت مصنف توضیح تکاسف و تخلخله، به عبارت شارح. و هو انهو یمس القاروره، یعنی مکزده میشه اون شیشه که عرض کردم دهانش تنگه، فتوکب و علالما، یعنی وارونه انداخته میشه رو آب، فیدخله الماء مع بقاء الهواء الذي كان فيها، آب داخل این قاروره میشه در حالی که اون هوایی که قبلا توش بوده باقیه، یعنی یه مقدار از هوا باقیه ها، یه مقدار از هوا باقیه، همه هوا نرفته. چون اگه همه هوا بره بیرون دلیل بر مشعل میشه، کل شیشه خالی میشه، بعدم آب جاش پر میکنه، دیگه هوایی نیست که بخواد این درون شیشه رو پر کنه و تخلخل لازم بیاد، یه هوایی نیست که جمع بشه و تکاسف لازم بیاد. اگه همه شیشه رو بتونیم از هوا خالی کنیم دیگه دلیل بر مشعل نداریم، چون هوایی نیست که بخواد پخش بشه و تخلخل درست بشه، هوایی نیست بخواد جمع بشه و تکاسف درست کنه. ایشون میگه نه، هوا یه مقدارش باقی میمونه، لاستحاله الخلل، چون محاله که این شیشه خالی بشه، یه مقداری از هوا باقی مونده. لکن نهو اون مقدار باقی مونده یه هوا تخلخل بالمس، با میک زدن تخلخل پیدا کرد. اینه دیگه شارع میگه، مصنف نگفته. یعنی چی تخلخل پیدا کرد؟ یعنی تمام سطح فضای شیشه رو پر کرد، یعنی حجمش اضافه شد بدون اینکه جسمی به این هوا اضافه بشه، و این شد تخلخل حقیقی. ولی هازا، یعنی چون تخلخل پیدا کرده و تنک شده و مقاومتش کم شده، ید خلو در این قاروره آب بعد از مک زدن. اولی که هوا متراکم بود، مقاومتش در مقابل آب زیاد بود، نمیذاش آب با آب وارد شیشه بشه. حالا که اون مقداری از هوا خارج شده، مقدار باقی مونده که فضا رو پر کرده تنکتر شده، این آب مقاومت هوا رو در هم میشکنه و وارد میشه. ولایت خلو قبله، اما قبل از این مس نمیتونست داخل بشه به خاطر مقاومت هوا. فإن الماس یجذب الهوا و یأخذ منه بالقصر، اون کسی که میچ میزنه هوایی را جذب میکنه و مقداری از هوای درون شیشه رو بالقصر میکشه بیرون و اخراج میکنه، مقداری باقی میمونه، اون مقدار باقی مونده فضای شیشه رو پر میکنه. فلولا حصول التخلخل لازم الخلا، اگر اون مقدار باقی مونده تمام فضای شیشه رو پر نکنه و تخلخل پیش نیاد، خلا لازم میاد. و چون خلا محاله، پس باید بگیم اون مقدار هوای باقی مونده در شیشه همه فضای شیشه رو پر میکنه، یعنی حجمش زیاد میشه، در حالی که چیزی هم بهش اضافه نشده بود. و هو محالون، یعنی خلع محاله. چون خلع محاله پس با تخلخل اتفاق بیفته تا جلوی این محال گرفته بشه. ولی هازا، توجه کنید شارع مصنف تخلخل رو توضیح نداده، شارع توضیح داده. الان هم داره استدلال میکنه که باید تخلخل لازم بیاد، همونطور که تکاسف لازم بیاد باید تخلخل هم لازم بیاد. این لحاظا رو برای همین میگه. لحاظا یعنی چون این وضع اتفاق میفته که بعد المس هوا مقدارش بیرون میاد و به خاطر استحاله خلع باقی مونده هوا فضای شیشه رو پر میکنه، به خاطر این امری که الان گفتیم تخلخل هم اتفاق میفته همونطور که تکاسف اتفاق میفته. تکاسف مصنف گفته، همونطور که مصنف گفته تکاسف اتفاق میفته، به این بیان که ما گفتیم تخلخل هم اتفاق میفته. یعنی فکر نکنید اگر مصنف تخلخل رو ذکر نکرد تخلخل اتفاق نمیفته. ایشون تکاسف رو ذکر کرد، اعتمادن به ذکر تکاسف تخلخل دیگه نگفت، ولی تخلخل هم اتفاق میفته. و لحاظا یعنی چون که شخص میکزننده مقداری هوا رو جذب میکنه و بعد به خاطر استحاله خلع ناچار اون مقدار باقی مونده هوا فضای شیشه رو پر میکنه و تخلخل لازم میاد، به همین جهت هست که این دلیل هم بر تخلخل اندلمس، به این نمونه هم بر تخلخل اندلمس استدلال میشه، هم بر تکاسف اندلکب بعد المس استدلال میشه. یعنی هم در این شیشه تخلخل رو ما میبینیم، هم تکاسف رو میبینیم، هم به این نمونه دلیل میاریم بر وجود تخلخل، هم دلیل میاریم بر وجود تکاسف. تخلخل بعد المس اتفاق میفته، تکاسف بعد الکب اتفاق میفته، منتها کبی که مسبوق باشه به مس. و الا کب یعنی انداختن شیشه در آب، اگر مسبوق به مس نباشه این تکاسف توش اتفاق نمیفته، حتما باید کبی باشد که مسبوق به مس. لذا ایشون میگه و تکاسف دلیل از این نمونه بر تکاسف این دل کب، اما کبی که بعد المس باشه، نه کب شیشه بدون مس. اون کب شیشه بدون مس این وضع پیش نمیاره و تکاسف درش حاصل نمیشه. فیتکاسف الهوا، یعنی اگر کب بعد المس شد فیتکاسف الهوا، این در صورتی که فیتکاسف الهوا رو به عبارت شارح بچسبونیم که و علت تکاسف این دل کب بعد المس، این دل کب بعد المس فیتکاسف الهوا، که ارتباط عبارت مصنف با عبارت شارع مشهوده. میشه هم به خود عبارت شارع مصنف برگردیم، یعنی تکویت کاسف الهوا رو به عبارت مصنف بچسبونیم. فیت خله الماء مع بقاء الهواء الذي كان فيها فیت کاسف الهوا، آب داخل شیشه میشه با اون هوای مقدار هوایی که باقی مونده در شیشه، وقتی آب وارد شد فیت کاسف الهوا، اون هوای موجودی در شیشه تکاسف پیدا میکنه و خودشو جمع میکنه. فیت کاسف و هوایی که متخلخل شده بود، چون هوا اگر متخلخل نشده باشه، یعنی میک نزده باشیم هوا رو متخلخل نشده باشیم، آب داخل نمیشه و تکاسفی اتفاق نمیفته. اما اگر هوا متخلخل شده بود، یعنی بعد المس متخلخل شده بود، این شیشه رو که میندازیم تو آب هوا جمع میشه و تکاسف اتفاق میفته. چرا میگید هوای متخلخل؟ لیمکن دخول الماء فیها، این لیمکن دخول الماء فیها، دخول الماء فیها دلیل برای آوردن غیر المتخلخله. چرا هوای متخلخل متکاسف میشه؟ چون هوا اگر متخلخل باشد آب میتواند در قاروره داخل شود، اگر متخلخل نباشه که آب رو اجازه ورود نمیده. این و الا لازم مربوط به فیت کاسف الهواست و یه قیاس استثنائیه. و الا یعنی و این لم یتکاسف الهوا، هوایی که پخش شده کل فضا شیشه رو گرفته مقاومت کنه نره بالا جمع نشه، در این حال آب هم وارد بشه. و الا یعنی این لم یتکاسف الهوا لازمه تداخل اجسام، لازم میاد که آب در هوا داخل بشه و این تداخل اجسامه. و هو و تداخل اجسام یعنی بطالی، و هو محالون یعنی بطالی باطلون، فالمقدم هم باطلی. مقدم چی بود؟ مقدم این بود که هوا متکاسف نشود، این باطله. پس هوا متکاسف می شود. این تمام توضیح مشاء. از اینجا شروع میکنیم به ردش. لکن تکاسف غیر مسلمه. ببینید شارح میگه لکن تکاسف غیر مسلمه، چون بحث مصنف رفته بود رو تکاسف، الان هم مصنف میخواد تکاسف رد کنه، تخلخل در صفحه بعد رد میکنه، لذا ایشون میگه لکن تکاسف غیر مسلمه، رو در واقع لکن تکاسف و تخلخل غیر مسلمه، هر دو غیر مسلمه، اما فقط تکاسف رو میگه. چرا فقط تکاسف رو میگه؟ چون الان مصنف وارد رد تکاسف تنها میشه، بعدن به رد تخلخل میپردازه و در عبارتش هم فقط تکاسف رو توضیح داده بود. پس جا داره ما بگیم لکن تکاسف غیر مسلمه و بعدن بگیم علاوه بر غیر مسلم بودن تکاسف، تخلخل هم غیر مسلمه. حالا چطور میگید تکاسف غیر مسلمه؟ نه با این توضیح که دادم دیگه اشکال عبارتی نداره. بله؟ اما عرض کردم، اما یه فهوه اینجا میخواد، اما ما یقال فی اثبات تخلخل و تکاسف نه، یعنی فهوه غیر مسلمه، یه فایی میخواد یا فقیر و مسلمه و فار هم گاهی هز میکنه. خب این ببینید تم مزد شرح این مزد رو انجام داده. حالا فعلا اینطوری در این نمونه تخلخل، تکاسف بعد از تخلخل اتفاق میفته، ممکنه در جایی تکاسف بعد از تخلخل اتفاق نیفته، حالا اون رو باید بگردیم پیدا کنیم، ولی اینجا تکاسف بعد از تخلخل اتفاق میفته. عبارت هم مشکل ادبی داره، یعنی اگر بخواد کل عبارت رو سرهم بکنید به شرح و متن توجه نکنید اما بی جواب میمونه، چون لکن غیر مسلم رو شارح خبر لکن نگرفت، در حالی که جواب اماست و ظاهرا نظر ادبی اشکال چندانی نداره که ما یه چیزی رو هم جواب قرار بدیم هم خبر قرار بدیم. مثلا ولی نخه، حالا از باب تنازع اثر طریق، گاهی میگن این جواب شرط جواب قسم هم هست، گاهی دو اعتبار روی یک عبارت میارن، اینجا مانی نداره، فقط فا نیامده، فقط فا نیامده، فا هم گاهی هست میکنن، اشکال ادبی که نشه ازش گذشت اینجا وجود نداره. البته عبارت صاف نیست، خیلی روون نیست، یه مکسی توش میشه، بالاخره احتیاج به توجیه داره که توجیهش مکس کرد. غیر مسلمه، غیر مسلم جواب میده. آب یخ بزنه تکاسف هست، بعدش تخلخله، شاید بله. البته اونجا رو اگر ما بگیم هوا اضافه میشه بعد هوا خارج میشه، تخلخل و تکاسف میشه مجازی، میشه مجازی. نه قول آقایون هم نیست، شما شرح به شرح هدایی هم که مراجعه کنید، البته حواشی سعی کردن این رو جزء تخلخل و تکاسف حقیقی اشاره حساب کنن، ولی بازم میبینید که نمیشه، تخلخل و تکاسف حقیقی نیست. الان اگر حقیقتا تخلخل و تکاسف مجازیه، اگر هم حقیقی بگیریم شب نداره. بله. تکاسف اولا حاصل میشه، یعنی آب یخ میزنه، بعد تخلخل حاصل میشه. خب اولش آب متخلخل بوده، اول آب متخلخل بوده بعد تکاسف پیدا میکنه بعد هم تخلخل پیدا میکنه، حجمش زیاد میشه، حجمش زیاد میشه با ورود هوا، حجمش زیاد میشه، پس تخلخل مجازی میشه. اگر بدون ورود هوا حجمش اضافه بشه تخلخل حقیقی میشه. حالا به این نمونه فکر نداریم، بس خارج از بحثه، نمونه هایش ایشون داره میگه ما بهش رسیدگی بکنیم برامون کافیه، لازم نیست به نمونه های دیگه بپردازیم. بله کجا؟ سطر هفتم فید خلو حال ما همه به آقا. این دلیل اینو عرض کردم، لست حالت الخلا دلیل برای اینه که چرا کل شیشه از هوا خالی نمیشه و توش یه مقدار باقی میمونه. این خط هفتم. بله نه ببینید فیدخل هلماء و مع بقاء الهواء الذی کان فیها، هوایی که درش بوده باقی مونه. چرا باقی میمونه؟ چون اگر بخواد کل هوا خارج بشه خلل لازم میاد ولا استحالت الخلل، لکن اون هوای باقی مونده تخلق خلل المس. این لسه نه نه بعد چاره لاستحالت الخلل دلیل بر بقای. بعد چی رو توضیح میده؟ باشه بعد توضیح داده ولی تکرار نکرده. توضیح اشکال نداره، تکرار اشکال داره. تکرار نکرده، شما مطالعه کنید ببینید چیش تکراری توش انجام نگرفته. ولی استحالت الخلل رو دلیل بر همون بقا بگیرید. توضیحات بعدی مصنع اشاره هم توضیحاتی است که تکرار مشتمل بر تکرار نیست، بنابراین پذیرفته میشه. حالا ممکنه آدم عبارت یه جور دیگه بیاره خیلی بهتر از عبارت اشاره، ولی این عبارتی که در اینجا آمده ایراد نداره. نه این فلولا حصول التخلخل لازم الخلل یه مطلب دیگه است. توجه کنید اون خلل با این خلل فرق داره. این خوب شده فرمودن که من عرض کنم اون لاستحالت الخلل با فلولا حصول التخلخل لازم الخلل این فرق داره. لاستحالت الخلل دلیل بر اینه که چرا همه شیشه از هوا خالی نمیشه. این و الا لازم فلولا حصول التخلخل لازم الخلل دلیل بر اینه که چرا اون مقدار هوایی که باقی مونده کل فضای شیشه رو پر میکنه. دوتا مطلبه. مطلب اول این که اگر شیشه از هوا کاملا خالی بشه خلل لازم میاد. قبول میکنیم که شیشه از هوا خالی نمیشه. دو مرتبه میگیم اون مقدار هوایی که الان تو شیشه من باقی مونه چرا کل فضای شیشه رو پر میکنه، چرا پخش میشه. میگه چون اگه پخش نشه بازم خلل لازم میاد. دوتا خلله. یکی این که اگه شیشه رو از هوا خالی کنید خلل لازم میاد، یکی این که بعد از اینکه شیشه رو مقداری خالی کردید هوای باقی مونده پخش نشه باز خلل لازم میاد. هر دو خلاها محالن. اون لاستحالت الخلل که اول میگه بالا فلولا حصول تخلخل لازم الخلل که دوم میگه فرق داره. دو تا خلل. خب اشکال خوبی بود که حالا لازم شد من توضیح بدم. خب حالا میخوام جواب بدیم از این حرفی که مشا گفتن تکاسف رو میخوام رد کنیم. بازم شارح، بازم مصنف تکاسف رد میکنه. شارح بیان خودش رو میگه، در ضمن بیان خودش تخلخل و تکاسف هر دو رو رد میکنه. همونطور که هر دو رو توضیح داد هر دو رد میکنه. اما روشی که شارح برای جواب داره، روش شارح اینه، وقتی مچ میزنیم هوا رو بیرون میکشیم شیشه دارای منافذ بسیار ریزی است که دیده نمیشه، ولی هوا بر اثر لطافت شدیدی که داره از اون منافذ وارد میشه، از پشت شیشه بسته هوا وارد میشه. شما هوا رو با از دهانه شیشه با مکسرن اخراج میکنید، از جداره شیشه که پر از منافذه به مقدار هوای اخراج شده هوای بیرونی هجوم میاره و وارد منافذ میشه و شیشه رو دوباره پر میکنه. یعنی مواد خارجی وارد شیشه میشه و اگر اون هوا اضافه حجم پیدا کرده با انزمام هوای خارجی اضافه حجم پیدا کرده و این تخلخل حقیقی نیست. و وقتی این شیشه رو تو آب میندازید، هوا از بر اثر ورود آب، هوا که نمیتونه مقاومت کنه در مقابل ورود آب، از منافذ بیرون میاد، از منافذی که به نظر شما بسته میرسه بیرون میزنه، هوا خارج میشه آب داخل میشه و هوایی جمع نمیشه، هوایی پخش نمیشه. شما یه مقدار هوا رو بیرون میکنی جاش هوا وارد میشه، پس تخلخل اتفاق نمیفته. آب رو وارد میکنید هوا مقداری که آب وارد شده خارج میشه، نه هوای درون جمع میشه، پس تکاسف اتفاق نمیفته. هم تکاسف رو جواب دادیم هم تخلخل رو جواب دادیم. چرا؟ چون برای شیشه منافذ درست کردیم، منافذ ریزی که دیده نمیشه و هوا هم جسم لطیفی دونستیم که از منافذ ریز هم میتونه عبور کنه. خب با وجود این یه راحتیم، در وقت میک زدن میگیم هوایی خارج شد از دهانه شیشه و هوایی وارد شد از منافذ شیشه. در وقت تو آب گذاشتن میگیم آبی وارد شد از دهانه، هوایی فرار شد از منافذ. پس هیچ اتفاق نمیفته. اگر منافذ داشته باشه آتش هم اجزایش وارد میشه، هیچ چیزی نداره. ببین نه آب هوا نمیذاره، اون وقت هوا متراکمه، هوا نمیذاره. چون نه میک زدیم هوا رو گرم کرد، اینم باید اضافه کنیم. وقتی میک بزنیم هوا گرم بشه، هوا از اون حالت مقاومت میفته، به آب اجازه ورود میده، اون خودش ناچار فرار کنه. اما وقتی میک نزده باشیم، هوا گرم نشده، اون صلابت خودش رو داره، در مقابل آب مقاومت میکنه، خودش بیرون نمیره، آب رو اجازه ورود نمیده. این بستگی داره به اون که ما میک بزنیم هوا رو گرم کنیم یا نکنیم.
مثلا اگه شما از بیرون شیشه رو دوا بکنید،
اگر شیشه رو از بیرون داغ کنید بندازید توی آب، باید آب بکشه بالا، شاید هم بکشه. بله شاید بکشه، اب نداره، امتحان میکنید. بله بله الان عرض میکنم مصنف میگه خودم مشاهده کردم که وقتی این شیشه رو گذاشتم تو آب، حباب های ریز از اطراف شیشه در رفت. بعد خود ایشون میگه که این توجیهی که من برای این شیشه کردم توجیه بعیدیه، همونطور که الان بزنه شما هم بعید میاد، ولی بازم بهتر از توجیه مصنفه. بعد وارد جواب مصنف میشه، مصنف جوابش جوابی دیگریست که عرض میکنه. ایشون میگه جوابی که من دادم اگرچه بعیده، ولی جواب مصنف ابعده، پس من مرتکب جواب خودم میشم تا نوبت جواب مصنف نرسه. فإن بعد المس، این فإن بعد المس دلیل بر غیر مسلمه، یعنی دلیل بر بطلان تکاسف، که عرض کردم شارح در ضمن بطلان تکاسف تخلخل رو باطل میکنه. فإن بعد المس لا يمكن الحكم به این که عند دخول الماء ما خرج شیء من الهواء، نمیتونید بگید وقتی آب وارد شد هیچی از هوا بیرون نرفت. توجه کنید مصنف میخواد تکاسف رو باطل کنه. تکاسف بعد از ورود در آب اتفاق میفته، بعد از میک زدن تخلخل اتفاق میفته، مصنف این کار نداره. بعد از اینکه این شیشه رو تو آب انداختیم، آب وارد شد، تکاسف اتفاق میفته، مصنف به تکاسف کار داره. میگه شما چه دلیل دارید برای اینکه وقتی آب داره وارد میشه هوا از اون طرف بیرون نمیره؟ هوا بیرون میره جاشو به آب میده، بنابراین تکاسفی نمیفته، اتفاق نمیفته، این هوا جمع نمیشه. اگر هوا جمع شده بود و حجمش کم میشد، خب تکاسف بود، هوا جمع نمیشه، هوا بیرون میره، وقتی بیرون رفت جاشو به آب میده. بعد فعین بعد المس ممکن نیست حکم کنیم به این که عند دخول الماء ما خرج، ما مای نافی است، هیچی از هوا خارج نشده، بل یخرجه دخول الماء، هوا رو دخول آب خارج میکنه. اما چطوری خارج میکنه؟ حفظ در اینه، شارعه گفت از منافذ شیشه هوا خارج میشه، مصنف از یه جای دیگه شیشه هوا رو خارج میکنه که اون انشالله بعدا نیستیم عرض میکنه، که دو توجیه برای هر دو قبول دارن این تیکه رو، که وقتی آب وارد میشه هوا بیرون میره، وقتی آب وارد شیشه میشه هوای درون شیشه مقدارش بیرون میره. اما چطوری بیرون میره، در چطوری بیرون رفتنش اختلاف دارن، که جواب مصنف جواب شارح یک جور میشه، جواب مصنف جور دیگه میشه. اختلاف جواباشون فقط در بیرون رفتن هواست، در کیفیت بیرون رفتن هواست. مصنف هم شارح هم توی که گفتم بیرون رفتن هوا رو از طریق منافذ میتونه. لا لما ذکره، نه خروج هوا بر اثر دخول آب به خاطر آن است که مصنف ذکر کرده که بعدن میاد، که بعدن میاد، نه قبلا گفته کرده آنچرا که مصنف ذکر کرده و بعدن میاد. بله کسافت الماء، کسافت یعنی انبوهی، تراکم، به خاطر تراکم آب و لطافت هوایی متسخن بالمس، هوایی که با مس متسخن شده. توجه کنید قید المتسخن بالمس جواب خیلی از شما رو میده. شما فکر میکنید شیشه هم اینطوری که باشه باید هوا از منافذ بیرون بیاد، هوا در اون حال از منافذ بیرون نمیاد، چون هوا استحکام داره، صلابت داره، یعنی تراکم داره، این نمیتونه بیرون بیاد، منافذ اینقدر ریزن که هوای با صلابت از اونها بیرون نمیاد. بعد که هوا رو شما بالمس داغ کردید، متسخن کردید، اون وقت این هوا شل میشه و رسال شل شدن لطیفتر میشه و رسال لطافت از این منافذ ریز هم عبور میکنه.
هوا شده
داخلش حرارت
بود نمیکنه.
علایه حال گرم میشه به قول گرم که بشه رقیق میشه، گرم که بشه رقیق میشه. بله نه گرم شدن ایشون میگه، رقیق شدن نمیگه. میتونست بگه هوایی که رقیق شده، چرا میگه هوایی که گرم شده؟ بگیم گفته هوای گرم، بگیم منظورش هوای رقیق بوده. خودش بلد بوده که بگیم خب بله دیگه، میخواد رقیق شدن قبول کنه، چون اگه رقیق شدن قبول کنه تخلخل حقیقی میشه. ایشون رقیق شدن قبول نمی کنه، فقط گرم شدن قبول می کنه. بله لال ما ذکره بود، بله کثافت الماء یعنی انبوهی و تراکم آب، فشردگی آب و لطافت الهوایی که به وسیله مس متسخن شده. اون وقت این هوای متسخن منفعل می شود، انبرودت الماء، چون منفعل می شود و هر بهی انها الى داخل القاروره، از ما فرار می کنه. هر به هوای ان الماء، هوا از آب فرار میکنه به سمت داخل قاروره و بعد میبینه دوباره آب آمد، ناچار میشه که فرار کنه، از قارورم بزنه بیرون. و خروج این من مسامها، خروج آب از مسام قاروره، مسام یعنی سوراخ ها و منافذ ریزی که روی ستاره شیشه هست. فلهذا یدخل فی الماء، یعنی یدخل فی القارورت الماء، آب وقتی که دیارو خالی میبینه وارد شیشه میشه. لال تکاسف الهوا، پس علت ورود آب لحاظاست، یعنی لخروج الهوا من مسام القاروره است. لال تکاسف الهوا که مشا میگفتند و علاهازا. خب تا اینجا شارح سعی کرد که عبارت مصنف رو به نظر خودش تبیین کنه، یعنی فقط تکاسف رو رد کنه. اما در این قسمتی که الان میخوام بخونیم هم تکاسف رد میکنه هم تخلخل رد میکنه به بیانی که گفته شد. و علا هازا لا یدل المسئله تخلخل، مس هم دلالت بر تخلخل نمی کنه، میک زدن شیش هم دلالت بر تخلخل نمی کنه. چون وقتی ما میک میزنیم مقداری از هوا خارج میشه، نه اون باقی مونده هوا اضافه حجم پیدا میکنه و تمام فضای شیشه رو میگیره، بلکه از بیرون شیشه هوا وارد شیشه میشه. لجواز دخول الهوا من مسامها، چون ممکنه هوا در شیشه از مسام و اون منافذ ریز قاروره وارد بشه و جایی رو که ما بر اصل میزدن خالی کردیم پر کنه، و به این ترتیب جرمی به جرمی اضافه بشه و این تخلخل نیست. کما لم یدل کبو علی التکاسف، همونطور که انداختن این شیشه روی آب دلالت نمی کرد بر این که هوا جمع شده، زیرا که ممکن است هوا جمع شود، هوا جمع نشود بلکه خارج شود از مسام شیشه، یا جواز خروج هوا از مسام شیشه. و هازا و این کانفی که بودون لکن ما فی المتن ابعدومه، اینی که ما گفتیم، این توجیهی که ما برای رد تکاسف کردیم، توجیهی که برای ورود آب در شیشه یا بله ورود آب در شیشه کردیم، این توجیه اگرچه درش بودی هست، لکن ما فی المتن ابعد منه. شار مصنف جوابی که میده جواب توجیه سوم این اتفاقی است که میفته. یه توجیه مشا داشتم، یه توجیه هم شارح گفت، حالا توجیه مصنف رو میخونیم. توجیه مصنف هم اینه که عند تکاسف، عند دخول الماء، هوا جمع نمیشه بلکه هوا خارج میشه، هوا خارج میشه. اما از کجا خارج میشه؟ ایشون میگه از دهنه شیشه خارج میشه، از دهانه شیشه خارج میشه. و ما نمیتونیم ثابت کنیم که از دهانه شیشه خارج نمیشه، مشا باید بگن از دهانه شیشه خارج نمیشه، همونجا درون شیشه محبوسه و آب وارد میشه، او ناچار میشه خودشو جمع کنه. مشا ناچارم بگن از دهانه شیشه خارج نمیشه، ما احتمال میدیم از دهانه شیشه خارج بشه. همین اندازه که ما احتمال دادیم از دهانه شیشه خارج بشه، اگرچه احتمال ما ثابت نمیشه ولی استدلال ما شرط میشه، احتمال ما یقینی ثابت نمیشه ولی حداقلش اینه که استدلال ما رو مختل میکنه، چون ما باید ثابت کنه که هوا خارج نمیشه بلکه جمع میشه. و ما با احتمال خروج یقین به جمع شدن رو از ما میگیریم، دیگه ما نمیتونه بگه این هوا جمع شده، وقتی نتونست بگه جمع شده تکاسف رو نمیتونه اثبات کنه. و علاوه بر این اصلا ما شاهد داریم بر این که هوا از دهان شیشه خارج میشه. دو تا شاهد داریم. یه شاهد همون چیزی که همه دیدن، شیشه رو وقتی تو آب میکنید گاهی یه خورده کجش میکنید میبینید به قول ایشون شیشه بقبق میکنه، یعنی آب بقبق میکنه. بله، یعنی یه صدای تو آب میپیچه. آب این هوا داره وقتی میبینه نمیتونه در مقابل آب مقاومت کنه، بالاخره آب داره میاد تو. تا وقتی شیشه وارون است کاملا آب نمیتونه وارد بشه. یه خورده شیشه رو کج میکنیم آب وارد میشه. نه داخل آب هم باشن میتونه، داخل آب باشه شیشه رو کجش کنید، یا اصلا شیشه رو کاملا عمودیش کنید که سر شیشه به طرف بالا باشه، میبینید که آب وارد میشه و با صدا وارد میشه. این با صدا وارد میشه برای چیه؟ برای اینکه هوا چون نتونسته مقاومت کنه فقط راهش گریزه، یا باید مقاومت کنه یا باید فرار کنه. نتونسته مقاومت کنه، حالا داره فرار میکنه. فرار که میکنه آب بالاخره دم دهانه این شیشه رو کیپ گرفته، مقاومت میکنه، نمیذاره هوا فرار کنه. او نمیذاره هوا فرار کنه و هوا عازم فرار کردنه. بالاخره بر اثر این مقاومت ها و چشمچش ها هوا فشار میاره بر آب و آب رو به صدا در میاره. این بغبغ مال همون فشاری است که هوا میاره. این درست میگه، فشار هوا بالاخره آب رو به صدا در میاره. ولی خب حالا این یه شاهد. شاهد دیگر که درست مطابق بحث ماست اینه که ایشون میگه من خودم دیدم. اگه کج نکنید وارد نمیشه آب. نه، آب نمیتونه وارد بشه. آب که تو منافذ وارد نمیشه. اولا بحث منافذ مال شارح بود. ما از بحث شارح گذشتیم، الان اومدیم توجیه مصنف رو داریم میگیم. توجیه مصنف غیر توجیه شارح. این دو طور به هم گره نزنید. از منافذ وارد میشه اینو مصنف قبول نداره. مصنف این که آب یا هوا از منافذ وارد بشن یا خارج بشن قبول نداره. اینو شارح گفته. مصنف میگه نه، آب از دهانه شیشه وارد میشه، هوا از دهانه شیشه خارج میشه. و بعدم این صدای بر اثر چشمکش این دوتا آب صدا میکنه بر اثر فشار هوا. بعد شاهد دیگری میاره برای اینکه آب از دهانه شیشه خارج میشه، هوا از دهانه شیشه خارج میشه. شاهدش اینه که ما دیدیم، مشاهده کردیم که شیشه رو میک زدیم، مثلا مقداری از هواش خارج شده یا هر چی، اینو گذاشتیمش تو آب، وارونم گذاشتیمش تو آب. بعد دیدیم حباب های ریزی دور شیشه بسته شد، فهمیدیم که هوای ریز ریز داره بیرون میاد، نه با صدا. چون ریز ریز داره بیرون میاد مقاومتش ایجاد صدا در آب نمی کنه. اون وقتی که شیشه رو وارون نمی کنیم، شیشه رو صاف می کنیم، آب به شدت وارد میشه، هوا ناچارش سریعا خارج میشه. چون سریعا خارج میشه کشمکش شدید میشه، آب صدا میکنه. ولی در وقتی که ما شیشه رو وارونه تو آب گذاشتیم، هوا یواش یواش خارج میشه، چون آب یواش یواش وارد میشه، هوا یواش یواش خارج میشه، آب صدا نمیکنه. ولی میبینیم حباب هایی در اطراف شیشه وجود میاد. این وجود حباب ها در اطراف شیشه نشون دهنده خروج هوا از دهان شیشه است. شاهد سوم داریم. شاهد سوم اینه که ما گاهی داخل شیشه رو روغن مالی کردیم و بعد گذاشتیمش، دهانه شیشه روغن نداشت، داخل شیشه روغن داشت، روغنی هم نبود که سر بخوره بیاد پایین، خیلی کم بود. گذاشتیم این شیشه رو وارونه کردیم تو آب، دیدیم آب رو چرب کرد. فهمیدیم هوا وقتی داره میاد بیرون، روغنهای درون شیشه هم داره خودش میاد بیرون. یا لااقلش این بود که روغن بیرون آمده. اگه روغن بیرون آمده باشه، هوا که لطیف‌تره به طریق اولا بیرون میاد. پس از دهانه شیشه هوا میتونه بیرون بیاد. بنابراین از دهانه شیشه هوا بیرون آمد و با بیرون آمدن هوا آب رفت جا گرفت. این چنین نبود که هوای درون جمع بشه، آب فشار بیاره و او رو جمع کنه تا تکاثف اتفاق بیفته، بلکه هوا بیرون آمد جاشو به شیشه داد، هیچ چیز اتفاق نیفتاد، نه هوا جمع شد نه آب پخش شد. تا جایی که آب فشار میاره هوا بیرون میره، اون مقداری که آب فشار بیرون فشار نمیاره هوا بیرون نمیاره، هوا میمونه. لذا لازم نیست شیشه کاملا پر بشه. نه، خود آب بالاخره تا یه حدی بالا میره، تا اونجا هوا رو بیرون میکنه.
آب میتونه ابتدا هم وارد بکنه، مقداری هوا بیرون بکنه، آیا بعد دیگه نمیتونه فشار وارد کنه به خاطر متراکم شدن هوا
دیگه به هر جهت حالا ما اونو توجیه نمی کنیم، بالاخره فشار وارد
میشه.
ما ناچار نیستیم ما بقیشو توجیه کنیم، اون مقداری که اتفاق میفته توجیه میکنیم، ما بقیشو دیگه اگه بخوام توجیه کنیم مطلب دیگری میشه. ما در تکاثف و تخلخل همین اندازه احتیاج داریم که آب تا کجا آمده، تا همونجا هم هوا رو اخراج کرده. اما حالا چرا تا بالا میره یه مطلب دیگه است، این ربطی به تکاثف و تخلخل نداره.
ما همینطور قبل رفت اگر اومد تا یک مقداری نشون میده که تا اینجا که آب اومد بقیه هوا چون تکاثف پیدا کرد مقابلش کرد و آب بیشتر شد، و اگر همون حالت قبلی داشت، همون تکاثف قبلی رو داشت، آب بیش مقابل اون قسمت ها میشکن و بالاتر میره. ما اون قبلی فرق میکنه، چون آب پس به دست را کماده بالا، الان هوا تکاثف پیدا کرده، چون تکاثف پیدا کرد دیگه آب نمیتونه با اون فشار وارد کنه، دیگه فشارش رو یا متعالی میشه یا همسال این حال نمیتونه بره بارد. ولی اگر همون حالت قبلی رو داشت، همون تکاثف قبلی رو داشت، این آب تا آخرش شما بالا میره.
خب باش، حالا شما اینجوری توجیه کنید، ممکنه کسی پیدا بشه جور دیگه توجیه کنید. علی حال ببینید مطلبی که مصنف گفت معلوم شد، شما توجیه، شما یه توجیه، شما توجیهشون رو قبول نمی کنید، شعار هم قبول نکرد، شما توجیهشون رو قبول نمی کنید، شعار هم قبول نکرده، شعار توجیه خودش هم قبول نکرده، گفته توجیه منم بعید. حالا حرف مشا ممکنه باطل باشه، نه ثابت نمیشه، با این ادله ممکنه باطل نشه، ولی این ادله لااقلش اینه که حرف مشا رو محتمل الخلل میکنه، به همین کافیه. لااقلش اینه که خلل اینه که اشاره گفت نتونستی رد کنی، خلل اینه که اشاره گفت نتونستی رد کنی منافذ شیشه رو.
خلل که شما گفت در صورت که واقعا اگر ما شیشه رو گرم کردیم و آب تا انتهای شیشه بالا اومد حرفشون درسته، ولی اگر ما شیشه رو هم گرم کردیم آزمایش میشود، ولی آب واقعا بالا
نیامد، همون مقدار
خاص بالا
رفت، معلوم شد. بله خب خودت میفرمایید. بعد آزمایش بشه. ظاهرا اگر آب هوا تا آخر گرم بشه، آب تا آخرش میاد بالا. خب من جواب مصنف را عرض کردم. نمیدونم بخونمش. ظاهراً چیزی نداره، یه 5 دقیقه ظاهراً تمومش میکنه، کمتر از 5 دقیقه. پس مطلب اگر مثل که آقای موافق نیستن، مطلب تو ذهنتون باشه که من جلسه بعد خیلی دیگه احتیاج به توضیح نداشته باشه. باسه به چایی مسلم برنام وقتی بیشتر گفتیم شما کسانی چیز هم بخونی باش. حالا هرچی هم کار داره، من اصل مطلب رو گفتم، بعد از توی عبارتم خودش میتونه استخراج کنه. و هوا اون جوابی که مصنف گفته قولش هست و یبقا له منفذ ما، یعنی برای آب منفذی باقی میمونه، یعنی این قسمت از آبی که داره درون شیشه وارد میشه به تمام قطر دهانه شیشه آب وارد شیشه نمیشه، آب مقداری جا برای خروج هوا باقی میذاره در دهانه شیشه، منفذی برای خروج هوا باقی میمونه. و یبقا لهو منفذ ما، یعنی یبقا للهواء منفذ ما، برای هوای منفذی باقی میمونه، یعنی آبی که میخواد وارد بشه به تمام قطر دهانه شیشه وارد شیشه نمیشه، بلکه یه منفذی هم برای خروج هوا باقی میذاره. لا یتأثر و معه الخروج، منفذی باقی میمونه که با وجود اون منفذ خروج آب دیگه مشکل نمیشه. و یا شاهد، این مطلب هم مشاهده میشه، این منفذ مشاهده میشه، کما قد، این داره شاهد اولو میاره، کما قد نشاهد و احیانا خروج هوا رو من کیزان، کیزان جمع کوزه است، کوزه های که زیقت و رؤوس هن که منقمس در آب میشوند، شنیده مشاهده میکنیم خروج هوا را بلبقبقه، این بلبقبقه متعلق به خروجه، هوا خارج میشه از سر کوزه هایی که اون دهانشون تنگه، در حالی که فرو رفتن در آب هوا از اونها خارج میشه بلبقبقه. چطوری؟ چرا خارج میشه؟ لهر بالهواء عن الماء، ضمیران متوجه باشید، زیرا که هوا از آب فرار میکند و مقاومت میکند آب ایاه و هوا را، یعنی آب دهانه شیشه رو میبنده، هوا با مقاومت آب میخواد خارج بشه، آسون خارج نمیشه. فی الموضع ضیق ف فیزقته، یعنی هوا آبی رو که مقاومت میکنه فشار میده، و یسمع له، یعنی برای آب صوتون، هوا به آب فشار میده و آب صداش شنیده میشه. این شاهد اول بود. شاهد دوم، قد ذکر المصنف در بعض کتبش که مشاهده شده اندل کب وقتی شیشه مک زده شده رو فرو میکنیم در آب، مشاهده شده حباب هایی در اطراف شیشه که دلالت میکنن برای اینکه هوا خارج شده. شاهد سوم، و ذکر ایزن در کتاب مصنف در بعض کتبش که تجربه شده ترشح کردن بعضی از روغن ها از شیشه، دیده شده که روغنی که در درون شیشه بوده وقتی شیشه رو تو آب فرو کردیم آب رو چرب کرده. فلا یمتنه مثل زالش، یعنی مثل این ترشح، اگر ترشح روغن در آب اتفاق افتاده باشه، هوا که لطیف داره به طریق اولا خارج میشه. یعنی اگر روغن با اون غلظتی که داره بتونه از دهانه شیشه با وجود ورود آب خارج بشه، معلوم میشه که هوا به خاطر لطافت در عین ورود آب میتونه خارج بشه. فلا یمتنه مثل زالک فی الهوا، مثل اونچه که در روغن اتفاق افتاده در هوایی که التف من الدهنه ممکنی نیست. این توضیح رد تکاسف بود، توضیح رد تخلخل. انشاءالله جلسه بعد.